بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب حلول ماه ربیع الاول، ماه ولادت وجود مقدس نبی اکرم رو به همین مناسبت میلاد نبی اکرم به همه شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله خدای متعال ما را از زنده کنندگان نام و یاد اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. امام رضا علیه السلام فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند عبدی که امر ما را احیا کند. قیل کیفه یحی امرکم، چگونه امر شما را احیا کند؟ قال علیه السلام یتعلم علومنا و یعلمها الناس، علوم ما را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر مردم خوبی های کلمات ما رو میدونستن حتما از ما تبعیت میکردن. خب این روایت به دلالت اقتضا که یکی از دلالت های سیاقیه هست، نشون دهنده کمکاری ما طلبه ها هم دارد، برای اینکه اگر ما در تعلم علوم اهل بیت و تعلیم به دیگران کوتاهی نکرده بودیم، قاعدتا بایستی مردم بیش از اینی که هست به کلمات اهل بیت اقبال داشته باشن و بایستی بیشتر از اهل بیت تبعیت میکردن. الان که انسان میبینه در همین مملکتی که مملکت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، خیلی ها کم توجه دارن، افراد زیادی هستن که توجهشون به اهل بیت کما هو حقه نیست. این نشون میده که ما محاسن کلمات اهل بیت رو مردم منتقل نکردیم. اگر محاسن کلمات اهل بیت رو مردم منتقل میکردیم، طیف زیادی از مردم حتما به اهل بیت رو می آوردن. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که این رو به عنوان مهمترین رسالت خودمون در نظر بگیریم و همیشه تلاش بکنیم که معارف اهل بیت را به مردم منتقل بکنیم، خودمون هم بهش عمل بکنیم، بعد از اینکه خودمون عمل کردیم به دیگران هم منتقل بکنیم انشاءالله. ما بحثمون درباره براهین اصالت وجود بود. به حمدالله قریب به اتفاق شما جزوات بحث‌های گذشته رو برای بنده فرستادید. من از همه شما تشکر می‌کنم و همچنین اکثریت شما به سوالاتی که من فرستادم پاسخ دادید. باز هم تشکر می‌کنم. اگر در بین شما هستن هنوز افرادی که برای من جزو نفرستادن، انشاءالله این جزوات رو سریع تنظیم بکنن، این مقداری که تا حالا درس گفتیم رو جزواتش رو تنظیم بکنن، عکس بگیرن توی ایتا برای من بفرستن. سوالاتی هم که من توی ایتا براشون فرستادم سوالات رو جواب بدن و برای من بفرستن. بعد از این هم به خواست خدای متعال سوال من توی ایتا میگذارم، حتما سوالات رو پاسخ بدید و برای من بفرستید. اگر کسی هم در بین شما هست که شماره تلفنش رو برای من نفرستاده، حتما بفرسته که ما بتونیم انشاءالله تعامل خوبی توی بحثامون انشاءالله داشته باشیم به خواست خدای متعال. ما تا حالا دو برهان رو درباره اصالت وجود گفتیم. برهان اول برهان تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم بود که گفتیم وقتی ماهیت نسبتش به بودن و نبودن علستویه هست و ماهیت خارجی نسبتش به بودن و نبودن علستویه نیست، معلوم میشه که اونچه که واقعیت خارجی هست ذات ماهیت نیست. حتما باید ماهیت حیثیت دیگه داشته باشه که به اعتبار اون حیثیت واقعیت داری رو به ماهیت نسبت بدیم و همچنین منشأ اثر بودن را به ماهیت نسبت بدیم. اون حیثیت چون منشأ انتزاع موجودیت و منشأ انتزاع واقعیت داری هست، به اون حیثیت میگیم وجود اصیل. این اصطلاحات را خوب دقت بکنید. این اصطلاحات اصطلاحاتی هستند که مرحوم ملا صدرا در قالب این اصطلاحات مرادش رو بیان کرده و ما اگر از این اصطلاحات غفلت بکنیم ممکنه دقیقاً فرمایش ملا صدرا رو دریافت نکنیم و سپس اشکالاتی به ذهنمون برسه. پس وجود اصیل یعنی همون منشأ انتزاع مفهوم موجود که به اعتبار همون شما میتونید مفهوم موجود رو به ماهیت نسبت بدید و اگر اون حیثیت در ماهیت نبود شما نمیتونستید موجود رو به ماهیت نسبت بدید، چون الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه. دقت کردید؟ پس بهش میگیم وجود اصیل. مرحوم ملا صدرا خودش در منابعش در کتابهاش همین نکته رو میگه. میگه اصالت ماهوی ها در این که مفهوم موجود یک مفهوم انتزاعی است اشتباه نکردن. در این که این مفهوم انتزاعی منشأ به ذات ندارد در این اشتباه کردن. این مفهوم انتزاعی منشأ به ذات دارد در خارج. ما بهش میگیم فرد وجود، بهش میگیم وجود اصیل. از این غفلت کرده بودن. بنابراین اصالت ماهوی ها به مفهوم عام بدیهی وجود توجه داشتند که یک مفهوم بدیهی است و با نسبت سنجی ها انتزاع می شود، یا با تحلیل های دیگه ذهنی. اینکه با چه تحلیلی انتزاع میشه، حکما دربارش تحلیل های مختلفی رو مطرح کردن، اما اونچه که مورد اتفاقشون هست این است که به شکل تحلیلی انتزاع شده، یا نسبت سنجی کردن دو تا حالت رو با هم دیگه، یه حالتی که این ماهیت منشأ اثره و اون حالتی که منشأ اثر نیست، اینو با هم دیگه مقایسه کردن، مفهوم وجود و عدم برداشت کردن، یا از طریق نسبت‌های حکمیه برداشت کردن، یا به علم حضوری از مصادیق حضوری برداشت کردن. در هر صورت مفهوم عام بدیهی یک مفهوم انتزاعیه. این اونچه که اصالت ماهوی ها درباره مفهوم عام وجود برداشت کردن درسته. همین مفهوم عام وجود رو شما نسبتش میدید به ماهیات مختلف، میگید وجود انسان، وجود بقر، وجود غنم، وجود فلان، یکی یکی میشه حسس وجود. اینم یک مفهوم اعتباریه، اینم نمیخوایم بگیم اصیله، اینم یک مفهومی است که همون مفهوم عام بدیهیه، اضافهش کردیم ماهیات شده حسس. سوم میشه فرد به ذات وجود که متن عینیت خارجی است که به ذاتهی ازش این دو دسته مفهوم انتزاع میشه. اصالت ماهوی ها از این سومی غفلت داشتن. اینا میگفتن خب اونچه که حالا جو پر کرده که ماهیته، وقتی ماهیت باشه ما یک مفهوم عام بدیهی ازش انتزاع میکنیم به اعتبارات عقلی، موجودون رو انتزاع میکنیم. دیگه هیچ وقت به این مسئله توجه نکرده بودن که خب شما دارید این مفهوم رو واقعا بهش نسبت میدید. اگر که اعتبارا بهش نسبت میدادید خب همش تو ظرف اعتبار بود، اما شما دارید واقعا به این ماجیک میگید موجودون و این ماجیکه به نفسهی واقعا بهش نسبت داده نمیشه چیزی. میتونه باشه میتونه نباشه. الان دارید میگید هست، الان میگید حتما آثار برش مترتب هست، الان دارید حرف از تعین میزنید، با حالت تردید و تساوی فرق کرده. بنابراین حتما باید یک حیثیتی تو این ماهیت باشه که به اعتبار اون حیثیت شما مفهوم موجود رو انتزاع بکنی. ما به اون حیثیت که منشأ انتزاع موجودیت هست میگیم وجود اصیل. این شد یک امر سومی. اول مفهوم عام بدیهی، دوم حسس وجود، سوم فرد وجود که بهش گفت وجود اصیل. و با این وجود اصیل یک تعبیر و اصطلاح جدیدی وارد بحثای فلسفی شد. تا قبل از این وجود اصیل اون دوتا مفهومه در بین حکما بود. یعنی شما نگاه بکنید از حرفای ارسطو مسئله اشتراک معنوی و مفهوم وجود و این حرفا مطرح هست. اینا همشون مطرح بود تا رسید مرحوم ملا صدرا، که مرحوم ملا صدرا به شکل یک مسئله فلسفی او رو مطرحش کرد. قبل از مرحوم ملا صدرا هم باز بعضی از حکما و عرفا هم به این مسئله اصالت وجود پرداخته بودند، ولی مرحوم ملا صدرا به این مسئله شناسنامه داد. یعنی قبلش به عنوان یک مسئله استطرادی مطرح شده بود. عرفا حتی بعضن ادله بر اصالت وجود هم اقامه کرده بودند، ولی به عنوان یک مسئله شناسنامه دار که یک عنوانی پیدا کرده باشد و رسما بشه یکی از مسائل فلسفی و عرفانی مطرح نشده بود. به همین جهت یکی از کارهای بزرگی که مرحوم ملا صدرا انجام داد نسبت به پیشینیان همین بود که مباحث فلسفی پیشینیان را شناسنامه دار کرد. قشنگ رسما گفت آقا این یک مسئله است برای خودش، این مسئله اینقدر اهمیت دارد، اینجاها میتونه مشکلات ما را حل بکنه. این کار کرد. بعد همه فهمیدن عجب این یک مسئله فلسفیه، باید یه سرفصل پیدا بکنه تو فلسفه. از اون بعد دیگه سرفصل پیدا کرد. مرحوم ملا صدرا جاهای مختلفی از این کارها انجام داد. در بحث حمله اولی ذاتی و شایع صنایع هم همین کار کرد. قبل از ملا صدرا هم به شکل پراکنده حمله اولی ذاتی و شایع صنایع مطرح بود. ولی چرا به مرحوم میگن مرحوم ملا صدرا این مسئله رو مطرح کرد؟ چون این مسئله به شکل یک مسئله فرعی پراکنده مطرح بود. مثلا میخواستن بگن شما وقتی تعریف میکنید ذاتیات یک شیء را بر ماهیت بار میکنید، بعد میگفتن این حمله در مرتبه ذات است، این غیر از حملی است که میگیم ما یقال علیه موضوع یقال علیه محمول. تمام. ملا صدرا اومد قشنگ اینو گرفت، توضیحش داد، اقسامش رو مطرح کرد، بعد کارکردش رو توی فلسفه مشخص کرد و ببینید این مسئله برای شما مشکل وجود ذهنی رو حل میکنه، این مسئله برای شما بحث معدوم مطلق رو پاسخ میده، شبهات مختلفی رو برای شما حل میکنن. این کاری بود که مرحوم ملا صدرا نسبت به پیشینیان انجام داد. بنابراین شناسنامه دار کردن مباحثی که پیشینیان مطرح کرده بودند، یک. دو، تعین بخشیدن و بیان اقسام و کارکرد، این یکی دیگه از کارهایی که مرحوم ملا صدرا انجام داد نسبت به فلسفه های پیشین. یکی دیگه از کارهایی که مرحوم ملا صدرا نسبت به پیشینیان انجام داد این بود که برای ادعاهای پیشینیان برهان اقامه کرد. یه مسئله ای تا قبل از ملا صدرا مطرح بوده، ولی خب به شکل یک مدعا مطرح بوده. ایشون اومد این مسئله رو به عنوان یک مدعای فلسفی مطرح کرد، بعد براش استدلال اقامه کرد، گاه براش استدلال‌های متعددی هم اقامه کرد. و جالب این است که بسیاری از این استدلال‌هایی هم که مطرح کرد عناصر اون استدلال رو از حرف پیشینیان گرفت. این مطلب رو بارها عرض کردم، حکمت متعالیه بر دوش نظرات پیشینیان شکل گرفت، مثل اصول شیخ انصاری که بر دوش نظرات پیشینیان شکل گرفت. شما شیخ انصاری هم نگاه بکنید همین شکله، یعنی یه حرفی قبلا مطرح بوده، ایشون میاد قشنگ بهش تعین میده، شناسنامه دارش میکنه، کارکرداش مشخص میکنه، استدلال‌های محکم روشنی براش اقامه میکنه، میگه آقا این از این قرار است. بعد نگاه هم که میکنی میبینی ریشه های این استدلال در حرف پیشینیان هم بوده و ایشون هم برات میاره، میگه ببین این تیکه از حرفی که زدم فلانی هم تو فلانجا گفته، یا حرف فلانی رو میاره میگه آقا این حرفی که زد استدلالش خوبه، مثالش خوب نیست، مثالش خوبه، استدلالش خوب نیست، برای تو این عنصر رو میگیره و بعد شروع میکنه بهت یک تعین علمی بخشیدن. پس تعین علمی بخشیدن یکی از کارهای بزرگ مرحوم ملا صدراست. این کار به شکلی نوآوری به حساب میاد، اگرچه به شکلی نوآوری نیست، ولیکن به شکلی نوآوری به حساب میاد. نوآوری در چی؟ در عنوان رسمی به یک مبحث دادن، در جمع‌بندی کردن آن مبحث، در مشخص کردن کارکردهای اون مسئله در حل مسائل فلسفی، یعنی در اینها، در پیدا کردن استدلال‌های این مدعا. این کارها رو مرحوم ملا صدرا انجام داد. از جمله نوآوری‌ها، یعنی از دست نوآوری هایی که مرحوم ملا صدرا داشت. نوآوری مرحوم ملا صدرا دسته های مختلفی داشت دیگه. یه دستش کاملا ناظر به سخنان پیشینیان بود، مثل این مواردی که خدمت شما عرض کرده. این بحثی که در برهان اول، اصل برهان اول رو مطرح کردیم، نکات حاشیه‌ای لازمی بود که خدمت شما عرض کردیم. این نکات حاشیه‌ای رو تا پایان بدایه و به خواست خدا اگر ادامه داشته باشیم تکرار خواهیم کرد و به خواست خدا امتحال تکمیل خواهیم کرد. یعنی مطالبی که خدمت شما عرض میکنم مطالب بسیار مهمی هستن که به تناسب لازمه که درباره شون یه تذکراتی داده بشه و تکمله هایی نسبت به بحثای پیشین انشاءالله درباره شون انجام بشه. برهان دومی رو که جلسات قبل باز درباره اش صحبت کردیم، ببینید من لازمه یه تذکری درباره برهان دوم خدمت شما عرض بکنم. عبارت رو بیارید. مرحوم علامه طباطبایی میگه الماهیات و مثار الکثرت و الاختلاف بالذات، فلو لم یکن الوجود اصیلا لم تتحقق وحدت حقیقیت ولا اتحاد بین ماهیتین. استدلال تا همین جاها تمام شده. اگر وجود اصیل نبود وحدت حقیقی اتفاق نمی افتاد، و اگر وحدت حقیقی اتفاق نمی افتاد اتحاد حقیقی بین ماهیتین اتفاق نمی افتاد. ولیکن وحدت و اتحادی اتفاق افتاده است، پس معلوم میشه که وجود اصالت دارد. در حقیقت اینجاها دیگه استثناء را مرحوم ملا صدرا نیاورده دیگه، قیاسش یک قیاس استثنایی است. اومده تالی رو نفیش کرده که مقدم رو نفیش بکنه. اگر وجود اصیل نبود این تالی فاسد رو داشت، این تالی رو داشت، لکن این تالی فاسد است، پس مقدم هم که وجود اصیل نباشد این هم فاسد است. درست اومده این کار کرده. ولیکن اینجا جا داره یک کسی بگه که به چه دلیل شما میگید، چرا اصلا نیاز هست که وحدت و اتحادی بین ماهیتین اتفاق بیفته؟ چرا اصلا تالی رو شما میگید فاسد است؟ بله، اگر اصالت با وجود نبود وحدت و اتحادی بین ماهیتین اتفاق نمیافتاد، بین دو ماهیتی که در مرتبه ذاتشون متحد نیستن اتحادی اتفاق نمیافتاد. خب نیفته، چرا میگید تالی فاسده؟ ما ادامه استدلال رو آخرین جلسه برای پاسخ به این نکته بود که اگر یک کسی بگه چه اشکالی داره، خب اتحاد بین ماهیتین نباشد. اینجا ما در پاسخ به این مسئله که یک کسی بگه چه اشکالی دارد این تالی چرا فاسد است، تالی فاسد نیست، ما چی گفتیم؟ تتمه که گفتیم چی بود؟ ناعتیت رو مطرح کردیم. گفتیم اگر اتحاد و حملی اتفاق نیفتاده باشد ناعتیتی اتفاق نمیفته. من عالم میشوم و بر اساس این عالم شدنم مبدئیت صدور فعلم متفاوت میشه. یعنی من قبل از عالم شدن با بعد از عالم شدن آثار من عوض شده، من حالتم تغییر کرده، من مبدئیت صدور فعلم عوض شده. خب وقتی که من مبدئیت صدور فعلم عوض شده، پس باید با من اتحادی پیدا کرده باشد تا این ناعتیت، این اوصاف، این وصف داشتن جدید اتفاق بیفته. و الا میشه که الحجر به جنب الانسان، حجر انسان، این حجر منم انسان، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. خب اگر قرار باشد که حملها از سنخ اتحاد نباشد بلکه صرفاً از سنخ اقتران باشد، مستلزم این است که اونی که متصف به این محمول شده هیچ نوع ناعتیتی از جانب این محمول پیدا نکرده باشد. و حال اون که ما میبینیم و با براهین اثبات میکنیم که ناعتیتی پیدا کرده است. چرا؟ چون مبدئیت آثارش عوض شده. معلوم میشه که این باید یه نحوه اتحادی با این پیدا کرده باشد. اگر اصالت با ماهیت باشه، یعنی نفس ماهیت خارج و پر کرده باشه، این اتحاد امکان پذیر نیست، چون هر کدومشون برای خودشون ذاتی هستن. پس باید این دو ماهیت یک مابهل اتحاد داشته باشن که اون مابهل اتحاده به اعتباری از او مفهوم جوهری برداشت بشه و به اعتباری از او مفهوم عرضی انتزاع بشه. شما باید یه موجودی داشته باشید که حالاتی با او متحد باشد، از این ماهیت جوهریش که طرف رفت باشد مفهوم انسان رو برداشت بکنی، از اون طرف رفت، از اون ربطش مفهوم علم رو انتزاع میکنی، بعد به اعتبار اینکه این علمه با اون انسانه اتحاد پیدا کرده است، مفهوم عالمون رو برداشت بکنی که بگی ذاتون ثبت له العلم. بنابراین شما یه انسان برداشت میکنی، یه علم برداشت میکنی، یه عالم برداشت میکنی. انسانشو از یک طرف، علمشو از یک طرف، عالمنش هم از این حالت اتحادش برداشت میکنی. میگه الانسان و عالمون، یعنی انسان با علم یک نحوه اتحادی پیدا کرده است و لذا منشأ آثار خارجی شده است و منشأ آثار جدیدی شده است. لذا ما این تتمه‌ای رو که به برهان اضافه کردیم برای این بود که برهان مرحوم علامه طباطبایی شفاف بشه. برهان ایشون تمامه، ولیکن اون فاسد بودن تالی رو دیگه واگذار کرده است به بداهتش، واگذار کرده است به اون معرفت هایی که شما از مباحث فلسفی دارید. فرمایش شما درسته. برد این استدلال فقط برای اثبات وجود فرد به ذات وجود است در خارج، ولیکن دیگه نمیتونه اعتباریت و ماهیت رو اثبات بکنه. اعتباریت و ماهیت رو دیگه با براهین بعدی باید اثبات بکنه. بنابراین هم وجود اگر بخواد متصف به آثار خاصه بشه احتیاج به ماهیت دارد، هم ماهیت برای اینکه متصف به واقعیت بشه، یعنی آثار واقعی بشه، احتیاج به چی دارد؟ به وجود دارد. ما اینجاها فقط می‌خواستیم این مقدار، در برهان اول فقط می‌خواستیم همین مقدار اثبات بکنیم که این ماهیت نمیتونه به ذاتهی خارج و پر کرده باشد. یعنی اگه بخواد به ذاتهی خارج و پر کرده باشد دیگه نمیتونه متصف به واقعیت داری بشه، چون ماهیت من حیث هیه متصف به واقعیت داری نیست، متساوی است نسبتش به وجود. پس حتما یه فرد به ذات هست. این بردش فقط همین است. تو بعدی ها دیگه میخوایم بریم بگیم آقا نمیتونه ذات الماهیت خارج و پر کرده باشه، چون ذات الماهیت خارج و پر کرده باشد مسار کثرت است و اتحادی اتفاق نمیافتد. پس بعد رتبه ماهیت متأخر از متن عینیت باشد. تو برهان دومی مطلب رو گفت. دقت کردی؟ خب این به حمد الله تا اینجاها دو تا برهان رو مطرح کردیم. الان دقت بکنید برهان سومی رو که میخوایم خدمت شما عرض بکنیم. سومین برهانی که اینجاها مرحوم علامه طباطبایی بیان کردن و از جمله براهینی است که مرحوم ملا صدرا اقامه کرده، در مشاعر این برهان رو آورده، در جاهای مختلف به شکل پراکنده این برهان رو آورده، اینه. برای رضای خدا یه سرفه هم نکرد. مدعا آثار واقعی، آثار واقعیت خارجی بر ذات ماهیت به ماهیت بار نمی شود. الان مدعای ما تو این برهان اینه، میخوایم بگیم آثار این ماهیت واقعی خارجی مال نفس الماهیت به ماهیت ذات ماهیت نیست. این برهان باز دوباره بردش به اندازه برد برهان اوله، یعنی میخواد بگه که این ماهیت اگر بخواد آثار واقعی داشته باشه احتیاج به یک حیثیت دیگه داره. این همین است. مقدمات برهان سوم. یک، علم ما به ماهیت بر دو قسمه، به یک ماهیت دیگه، مثلا ماهیت انسان، ماهیت بقر، ماهیت من خودم، بر دو قسم است: حضوری و حصول. علم حضوری به یک ماهیت، به حضور اون ماهیت در نزد من است، و علم حصولی به یک ماهیت، به حکایت یک ماهیت در نزد من است. یعنی من باید پیش من حکایت یک ماهیتی باشه، بعد وقتی که حکایت این ماهیت بود، به کمک حیث حکایتگری من میفهمم که اون ماهیت چطوره. مثلا الان این ماهیت این پنکه، خود این پنکه خارجی پیش من نیست، ولی میدونم این پنکه داره حرکت میکنه، میدونم که این پنکه سفیده، میدونم که این پنکه، ببین همه اینا رو هی یکی که من دربارش میدونم دیگه. پس علم من درباره این ماهیت خارجیه به یک علم حصولی است، یعنی به حصول صورت و واسطه‌ای در نزد من است که من بر اساس اون میتونم علم پیدا کنم. این یک. دو، ممکنه به یک ماهیتی حضوری باشه، مثل ماهیت خودم دیگه. علم من به ماهیت خودم حضوری است دیگه، چون در نزد من حاضر است دیگه. علم من نسبت به اون ماهیت پنکه خارجی به وسیله مفهوم است دیگه، و نسبت به یک ماهیتی هم به وسیله علم حضوری است. بالاخره حتما باید به ماهیتش هم تعلق گرفته باشد که من بتونم گزارش بدم ازش. اون دیگه یه حرف دیگه است. ما بیایم ماهیت رو، یعنی اون ماهیت بالاخره باید به نحو حدی، به نحو هرچی که هست، بالاخره باید یه جوری پیش من حاضر باشه که من بتونم از اون مفهوم من رو برداشت بکنم دیگه. بالاخره حتما باید از حیث محدودیتش هم باشه که من بتونم ازش مفهوم برداشت بکنم دیگه. چطوری میتونم بگم محدوده؟ نه، از چی انتزاع کنم؟ بالاخره یه وجود محدود معلوم حضوری من است دیگه. نه، خود موجود محدود دیگه. ببین یه موجود محدود الان در نزد من چیه؟ حاضره دیگه، همین اندازه دیگه. حالا این موجود محدودی که در نزد من حاضره، این حرف بعد از تحلیل های اصالت وجودی است. الان بحث ما این است که به هر حال شما یه من را، این من را دریافتش میکنی دیگه، این من را به نحو حضوری دریافتش میکنی. الان البته این هم محل بحث ما نیست، این تو استدلال ما هم دخالتی نداره این بحث، چون محل بحث ما رو این قسمت دومشه دیگه. پس این که ماهیت به علم حضوری در میاد یا در نمیاد، خب یه مسئله است برای خودش دیگه، یه مطلب دیگه است دیگه. علم حصولی به یک ماهیت توقف بر حضور آن ماهیت بلا عینیت نزد عالم دارد. ببینید این مقدمه دوم، اینجاها مرحوم علامه به عنوان یک اصل موضوع، یک اصل مفروض که در بحث وجود ذهنی دربارش صحبت میکنیم و اثباتش میکنیم، اینجاها به عنوان یک اصل موضوع مرحوم علامه ازش استفاده کرده. بنابراین این استدلال متوقف بر مقدمه است که این مقدمه رو در بحث وجود ذهنی ما باید اثباتش بکنیم. اجمال اون چه که در بحث وجود ذهنی خواهد آمد اینه که شما اگر این ماهیت به هیچ نه در نزد شما حاضر نباشد، شما نمیتونید نسبت به اون ماهیت خارجی علم داشته باشید. شما الان دارید درباره اون ماهیت خارجی صحبت میکنید، بر چه اساس میگی سفیده؟ پس باید سفیدی، یعنی چیستی سفیدی، به نحوی در نزد شما چی باشه؟ حاضر باشه. حالا اون چی که در نزد شما حاضر است به نحو حکایی است، اون چی که در خارج از حقیقی است، این سفیدی به نحو حکایی باید در نزد شما حاضر باشه تا شما بر اساس دیدن او بتونی بگی خارج سفیده یا سیاهه. بنابراین اگر در نزد شما به هیچ نه حاضر نباشد، شما درباره خارج، اون ماهیت خارجی، نمیتونی علم داشته باشی و گزارش بدی. پس من الان میدونم این قرمزه. خب این که میدونم قرمزه، از کجا الان من میفهمم که این قرمزه؟ در بحث وجود ذهنی میگیم پس باید این قرمزی به نحوی در نزد شما حضور داشته باشن که شما با دیدن حضوری اون قرمزی علم حصولی به این قرمز خارجی پیدا بکنید. بنابراین علم حصولی به یک ماهیت توقف بر حضور آن ماهیت بلا عینیت. عینیت توش نیست، عینیتش تو خارجه، اونی که در نزد من هست نفس الماهیت است، یعنی نفس چیستیه پیش من حاضر است، به نحو حکایی در نزد من حاضر است، نه به نحو حقیقی. اینم مقدمه دومی که ما در بحث وجود ذهنی باید بهش توجه بکنیم. سه، این ماهیت ذهنیه. ماهیت ذهنی آثار واقعی بر آن مترتب نیست. این رو به علم وجدانی دریافتش میکنیم دیگه. اینجور نیست که اگر شما یه آتش رو تصور بکنید ذهنتون آتش بگیره. پس آتش ذهنی آثار آتش واقعی را ندارد. اینم چهار، در این حال که ماهیت در ذهن ما حاصل است، آثار آن حاصل نیست. این الان شد چهار تا مقدمه. پس علم ما به ماهیت بر دو قسمه، یا حضوری یا حصولیه. این مقدمه. علم حصولی به یک ماهیت توقف بر حضور آن ماهیت بلا عینیت نزد ما داره. بالاخره حتما باید اون ماهیت باشه که ما بر اساس علم به اون درباره خارج صحبت کنیم. هر چه که بر اساس اون میخوایم درباره خارج صحبت کنیم باید در نزد ما حاضر باشه. اگر ویژگیاش در نزد ما حاضره میتونیم از ویژگیهاش صحبت کنیم. اگه درباره ذاتیاتش میخوای صحبت بکنی پس ذاتیاتش باید در نزد ما چی باشه؟ حاضر باشه. پس به هر اندازه که میخوای از خارج گزارش بدی و علم پیدا بکنی باید همون حاضر باشه. میخوایم بگیم که لازم نیست که حتما عینیتش باشدش، چون شما میخوای از ماهیتش گزارش بدی. چون میخوای از ماهیتش گزارش بدی خارج تو ذهن ما توقف بر حضور آن در ذهن ما باید داشته باشه. این نزد عالم داره دیگه. پس الان این پنکه خارجی لازم نیست عینیتش پیش من حاضر باشه اگه میخوام درباره سفیدیش صحبت بکنم. خب ماهیت ذهنی آثار واقعی برام مترتب نیست. اینو به وجدان دریافتش میکنیم دیگه. اگر مترتب بود بایستی ما آثار او بر ما واقع بشه که در نزد ما حاضر است. پس چهار، در این حال که ماهیت در نزد ما حاصل است، آثار آن حاصل نیست. این الان با این چهار تا مقدمه ما میایم یک استدلال، یک قیاس استثنایی. این مقدمات بود، حالا شکل منطقی استدلال. شکل منطقی استدلال. یک، اگر ماهیت اصالت داشت، خوب دقت بکنید، همیشه واژه ها بر پایه مبادی تصوریشون معنا پیدا میکنن. اگر ماهیت اصالت داشت یعنی اگر آثار واقعیت برای ذات ماهیت به ماهیت بود، این میشه دیگه. اگر ماهیت اصالت داشت بایستی بین ماهیت خارجی و ذهنی تفاوتی چی؟ نباشد. اگر آثار مال خود ماهیت بود پس نبایستی بین ماهیت خارجی و ذهنی تفاوتی باشد. لکن تفاوتی هست. پس ماهیت اصالت ندارد. اگر ماهیت اصالت داشت بایستی بین ماهیت خارجی و ذهنی تفاوتی نباشد، لکن تفاوتی هست، پس ماهیت اصالت نداره. برد این برهان چقدره؟ برد این برهان این است که ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی فرق کرده. اون ما به تفاوتی که منشأ اسناد واقعیت به اون ماهیت شده است را بهش میگیم وجود اصیل. پس ماهیت اگر بخواد متصف به آثار واقعی بشه احتیاج به یک حیثیت دیگری دارد. خوب دقت بکنید، براهین بارشون با همدیگه فرق میکند. مثل براهین اثبات واجب تعالی، در براهین اثبات واجب تعالی هم باز انشاءالله خدای متعال توفیق بده خواهیم گفت که بار معنایی براهین اثبات وجود خدا متفاوتن. شما در برهان واجب الوجود اثبات میکنید که وجودی که وجود برای او ضرورت داشته باشد هست تو این جهان هستی. اینو میخوایم بگیم. تو برهان صدیقین میخوایم بگی وجودی که لاحد است و کامل مطلق است و لذا ضرورت وجود دارد تو این جهان هستی هست. یعنی تو برهان صدیقین از لاحدیت اون مرکز ثقل مدعای فلسفی ماست. تو برهان مستقل به ذات اونجا میخوایم بگی تو این جهان هستی یک مستقل به ذاتی هست، نمیشه همه موجودات فقیر و وابسته باشن. حتما باید در این جهان هستی در بین این فقیرها و وابسته ها حتما باید یک موجود مستقل به ذات باشد. ببینید هر کدوم از براهین بار اثباتیشون با همدیگه فرق داره. تو این براهین اصالت وجودم همینطوره. این برهان بار اثباتیش دقیقا مثل برهان اولیه. تو برهان اولیه هم همین حرف رو زدیم، گفتیم آقا ماهیت من حیث و هی لیست اللهیه، ولی ماهیت خارجی متصف به موجودیت میشه، پس معلوم میشه که ماهیت خارجی یک حیثیت دیگه غیر از حیثیت نفس الماهیت دارد. اینجا هم میگیم این ماهیت ذهنی باید باشدش که شما بتونی از ماهیت خارجی حکایت گری کنی. خب این ماهیت ذهنی که باید باشدش تا شما از ماهیت خارجی حکایت کنی آثار خارج را ندارد، پس معلوم میشه که این ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی فرق کرده. اونچه که در خارج از یک حیثیت دیگری دارد که منشأ اسناد واقعیت داری و منشأ آثار بودن و امثال این حیثیت است که تو ذهن دیگه نیست. همون حیثیتی که منشأ اسناد واقعیت داری و آثار واقعی هست به اون حیثیته، چون منشأ انتظار واقعیت و موجودیت و اینا هست میگیم وجود اصیل. درست شد؟ پس این هم یک استدلال که مرحوم علامه بیان کرده است. این استدلال هم خیلی عبارتش زیاد نیست. یه استدلال دیگه هم داره که انشاءالله این رو عرض بکنم بعد بفرمایید شما. یه استدلال آخری چهارمی داره که این استدلال چهارم هم دقیقا مثل استدلال اول با یه تفاوت اندکی. در استدلال اول، حالا در این استدلال بعدی انشاءالله عرض میکنم. میفرماید که برهان آخر الماهیتو توجد و به وجود خارجی فتترتب علیها آثارها. ماهیت موجود می شود به وجود خارجی، پس مترتب می شود بر آن آثار آن. اینجا ها تو سفیدیاش نوشته آثار و حل واقعیه، و الا اون ماهیت هم که تو ذهن تحقق پیدا می کند آثار حکاییش و آثار علمیش باز محقق میشه. یعنی شما علم به ماهیت دیوار داشته باشی با علم ماهیت در داشته باشی خب فرق میکنه، هر کدومشون یه آثار علمی دارد. بنابراین ایشون که میگه فتترتب علیها آثارها، یعنی آثار و حل واقعیه و توجد به عینها به وجود ذهنی، به عینها یعنی به همونی که شما بر اساسش از خارج گزارش میدی. یه حتما باید همون باشد که شما بر اساسش از خارج گزارش بدی، ولی اگر نباشد چطوری از خارج داری گزارش میدی تو؟ خب و توجد به عینها به وجود خارجی، به عینها یعنی به عین همان چیستی، نه به عین همان عینیت وجود خارجی، به عین همان چیستی، به وجود ذهنی کما سیاتی انشاءالله در بحث وجود ذهنی. فلا یترتب علیها شیء من تلک الآثار، از اون آثار چیزی برش مترتب نمیشه. البته آثار دیگه برش مترتب میشه و اون آثار علمی است. این آثار علمی برش مترتب میشه ولی آثار واقعی برش مترتب نمیشه. فلو لم یکن الوجود هو الاصیل، ببینید اینجا ها چی گفت، فلو لم یکن الوجود هو الاصیل، اگر وجود اصیل نباشد، یعنی وجود همان حیثیتی است که به خاطر اون حیثیت واقعیت به این ماهیت نسبت داده می شود، این شد چی؟ از اصیل یعنی ملاک اسناد واقعیت داری. و کانت الاصالت للماهیه، اگر اصالت برای ماهیت بود، و هی محفوظتون فی الوجودین، این ماهیت هم که محفوظ است در وجودین، لم یکن فرقون بینهما، فرقی بینشون نبود. پس اگر ماهیت اصالت داشت، میدید و کانت الاصالت للماهیه، بایستی بین ماهیت خارجی و ذهنی تفاوتی نباشد، لکن تفاوتی هست، پس ماهیت اصالت ندارد. اینجاها دیگه مرحوم علامه فلو لم یکن الوجود هو الاصیل، اینجا باید ادامه بدیم استدلالمون رو تا این تیکه اول فرمایش مرحوم علامه هم تکمیل بشه ها. باید میگفتیم پس ماهیت اصالت ندارد، لکن ماهیت خارجی متصف به واقعیت داری میشود، پس احتیاج به یک حیثیت دیگری دارد که ملاک این اسنادها باشد. به اون حیثیت به اعتبار اینکه منشأ انتزاع موجودت هست میگیم وجود اصیل. پس اگر وجود اصیل نبود، بین این دوتا و ماهیت خودش ملاک آثار واقعی بود، بایستی بین ماهیت خارجی و ذهنی تفاوتی نباشد، لکن تفاوت هست. پس معلوم میشه که ماهیت منشأ آثار واقعی نیست، پس احتیاج دارد به یک منشأ آثار واقعی، به اون میگیم چی؟ وجود اصیل. این تا اینجاها. و تالی باطلون فالمقدمو مثلو، تالی که اینکه فرق بین اینها نباشد باطل است، مقدمش هم که اینجا مرحوم علامه دو تا مقدم اوورد، اینجا قیاس استثنایی که مرحوم علامه اوورد، قضیه شرطیش مقدمش دو تا مقدم هست دیگه. لو لم یکن الوجود هو الاصیل یه مقدم است، لو کانت الاصالت للماهیه اینم دو تا مقدم است. در حقیقت مرحوم علامه دو تا قیاس استثنایی اوورده دیگه. یه قیاس استثنایش این است که اگر وجود اصیل نبود، فرقی بین این دوتا نبود. اگر ماهیت اصیل بود، فرقی بین این دوتا نبود. این چون دوتا تالیشون هر دو واحد بود، مرحوم علامه هر دوتا مقدم رو تو یک مقدم جمع کرد، گفت لو لم یکن الوجود هو الاصیل و کانت الاصالت للماهیه، تالی واحد رو برش مترتب کرد. با باطل شدن اون تالی واحد، هر دوتا ملزوم و هر دوتا مقدم باطل میشن دیگه. وجود اصیل نباشد باطل است، ماهیت اصالت داشته باشد هم باطل. بله؟ نه دیگه، یکیشون مقدمه دیگری است. اینکه ماهیت اصیل نیست مقدمه است برای اینکه بگیم وجود اصیل است. چون اگه یعنی دوتا رو نمیتونیم معنای واحدی بگیریم، دوتا بار مختلف دارن، دوتا معنای مختلف دارن که یکیشون مقدمه دیگری است. اگه گفتی ماهیت اصالت ندارد، نتیجهش این است که وجود اصالت داشته باشد دیگه، که بعد بتونی آثار واقعی به ماهیت نسبت بدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله. هم مدعای اول توش هست، هم مدعای برهان مدعای دوم توش هست. البته ببینید تو مدعای دوم میخواست بگه اصلا نمیتونه متن واقع باشه. تو برهان دوم، تو برهان اول، تو برهان اول فقط می‌خواست بگه خودش نیست که منش است. آقایون عذرخواهی می‌کنم، اگر کسی برای من شما رو نفرستاده بفرسته. از فردا هم بناست انشاءالله حضور قیاب هم باشه، چون آقایونی که کلاسشون رو ثبت کردن سوال کردن درباره حضور قیاب. آموزش مدرسه امام حسین گفت که همه آقایونی که تشریف میارن اینا لیستشون تهیه بشه، حضور قیاب همه انجام میشه انشاءالله آخر ترم، اسامی همه آقایون داده میشه. پس از فردا به خواست خدای متعال حضور غیاب توسط آقای لطیفی انجام میشه. در برهان اول میخواستیم بگیم که خود ماهیت نمیتونه منشأ آثار باشه، پس احتیاج به یک منشأ داره. تو این برهان هم میخواییم بگیم خود ماهیت نمیتونه منشأ آثار باشد، پس احتیاج به یک منشأ آثار داره. تو برهان دوم میخواستیم بگیم که نفس الماهیت نمیتونه متن خارج رو پر کرده باشد. یعنی اصلا نه تنها میخواستیم بگیم آثار نمیتونه مال نفس الماهیت باشه، گفتیم ماهیت اعتباری است. تو برهان اول و سوم اصلا نمیخواییم بگیم ماهیت اعتباری است، چون که در برهان اول و سوم کسی میتونه ادعا بکنه که خب نفس الماهیت تو خارج متن خارج رو پر کرده متحدن با حیث وجود، اون وقت این چی میشه؟ میشه منشأ آثار دیگه. پس ماهیت باید با عینیت متحد بشه، میشه منشأ آثار. تو برهان دوم میخوان بگیم نمیشه این باشه.
تو
اول اول میگی
که
بهتره شما رو میگید من دوستان
داشتم
0919 29 59 269 تو ایتاره. یه جایی که من بتونم شماره‌تون رو بزنم سیو بشه دیگه. تشکر میکنم.
این جمله اثباتی میگیم تو برهان اول فقط میخوایم به این برهان اول رو سوم که آثار واقعیت خارجی رو به ذات ماهیت نمیشونیم بار بکنیم. با اضافه شدن وجود هم آثار باز بر ماهیت اینجوری نیستش که برای اصلا. بنده
یه کسی بخواد بگه که خب با وجود بالاخره ماهیت متن خارج رو پر کرده ولی متحدن با وجود. یعنی اثباتی میگیم تو برهان دوم که این کلا اعتباریه. بارک الله. میگیم نمیشه آخه شما یه چیزی که عین کثرت هست اگه بخوای بگید متنه، خب این متن با هم دیگه نمیتونن یکی باشن دیگه. اگه این با عینه، اینم عینه، این دو تا اینا نمیتونن یه عین باشن، چون اینا عینشون تاره ده هم دیگه است، ذاتشون تاره.
ماهیت دومی وجود داره
یعنی تو ذهن ما
وجود داره.
بله حتما وجود
داره.
ماهیت دومی وجود داره. یکیشون وجود خارجی، یکیشون وجود حکایت.
پس از اون وجود وجودشون که مشترک شد دیگه.
نه ولی مرتبه وجودشون پس مفهوم وجود که ازش برداشت میکنی واحده، ولی مرتبهش با هم
میشه برداشت کرد.
آره دیگه، از هر کاش مفهوم وجود رو برداشت
از وجود خارجی میشه مفهوم وجود برداشت.
از وجود ذهنی هم مفهوم وجود
برداشت. باشه نباید مفهوم شما مثلا برداشت کنم.
چرا؟
قرار شده اگه چیز اصیل باشه من دیگه نتونم از اون، یعنی دو تا چیز نباید بشه دیگه، وجود ماهیت خارجی به وجود ماهیت داخلی و ذهنه اگه قرار باشه یکی باشه یکی
یه مفهوم ازش برداشت میکنه دو مرتبه، مثل واجب و ممکن که ازشون موجود برداشت میشه ولی دو مرتبه هم ولذا دو آثار داره. مثلا واجب تا آنها مرتبه دو آثار.
خب همینجای که همون شد دیگه، اگر ماهیت هم یه ماهیت خارجه یه ماهیت داخل ذهنه، ولی آثارش هم متفاوتی، ماهیت داخلی هم آثاری داره ولی متفاوت از ماهیت خارجی.
یعنی ماهیت ذهنی آثار شکایی داره، ماهیت خارجی
خب الان وجود هم همین شد، وجود خارجی آثاری داره، وجود داخلی هم آثاری داره، ولی مرتبه شون فهمیدید؟ یعنی دو تا یه وجودن اما دو تا مرتبه دارن، آثارش متفاوت شد.
نرسته.
پس هر دو تا رو داره همینو میگه.
آها پس یعنی در خارج
اصیل رو داریم به چی الان معنا تأثیر شدن؟ اصیل بودن چی شد؟ این که تفاوت آثار پیدا نکنه. بله هم وجود آثار وجوده، وجود خارجی آثارش متفاوت با وجود داخلی، ماهیت خارجی هم متفاوت با آثارش با ماهیت داخلی. پس
میشه
اگه اصیل بودن به اینه وجود هم اینجا اصیل میشه.
به این که میگیم ماهیت خارجی آثار اون ماهیت رو داره ولی ماهیت ذهنی آثار اون ماهیت رو نداره. درست شد؟ خب میگیم پس معلوم
اولا یک ماهیت هم ثانیا تفاوتون به تفاوت آثارش،
یعنی اون آثار خارج را اون ماهیت ذهنی نداره، اون ماهیت ذهنی آثار دیگه.
حالا ببینیم وجود، حالا وجود،
خب حالا تا همینجاها میگیم پس معلوم میشه که اون ماهیت خارجی غیر از ذات الماهیت یه حیث دیگه هم باید داشته باشه. اگه حیث دیگه نداشته باشه نمیشه تفاوت با ذهن داشته باشه.
این حیثیت این داخلی هم داره، ماهیت داخلی هم یه حیث دیگه داره که وجودشه.
آره خارج هم یه حیث دیگه داره که وجوده. بنابراین
هم ماهیت دو تا حیثیت خارج دو تا حیثیت داخل،
یعنی ماهیت خارجی یه حیثیت دیگه داره که اون حیثیت وجوده، ماهیت ذهنی هم یه حیثیت دیگه داره که اون حیثیت وجوده.
هر دو تا هر چهار تاشون با هم اساسا متفاوته.
خب پس یه ماهیت خارجی داریم که یه آثاری داره، ماهیت ذهنی داریم یه آثاری داره. درسته؟ خیلی خوب. الان ما میگیم این ماهیت خارجی که یه آثاری دارد ماهیت ذهنی اون آثار رو نداره، پس معلومه ماهیت خارجی فرق کرده دیگه. درسته؟ شما میگید خب وجود خارجی هم فرق کرده با وجود ذهنی، فرق کرده. درست شد؟ میگیم اگه وجود خارجی هم فرق کرده باشد بنابراین ما در خارج غیر از ذات الماهیت یه چیز دیگه احتیاج داریم. حالا شما میخواید بگید اون چیز دیگه‌ای که داریم اونم خارجش با ذهنش فرق داره.
دوئیت الان مشکل نداره، ما قبول داریم دوئیت هم در خارج هم در داخل.
اگه همین اندازه دوئیت باشه،
دوئیت که توی در واقع اون که در واقع این که این واقعیتی هست، اما این واقعیت دو تاست. تا اینجا که اصیل بودن ثابت نشد، اصیل بودن با سومی ثابت میشه که حالا یکی از این دوتا اصیله، یکی اعتباری.
نه دیگه، الان ما همین مطلب همین رو گفتیم، گفتیم برد برهان چقدره؟ برد برهان فقط
اثبات نکرد اصیل بودن، اثبات کرد. من شما میفهمید دوئیتی در خارج، دوئیتی هم در داخل.
خب
حالا کدوم اصیله کدوم اعتباری میفهمید؟ اگر تفاوت آثار باشه.
نه دیگه، نه دقت بکنید. پس ببینید یه وقت میگیم کدام اصیله، یعنی کدامشون خارج رو پر کرده و کدام نه، میگیم نه این برهان سوم این اثبات نمیکنه. پس این برهان سوم چی اثبات میکنه؟ فقط میخواد بگه غیر از حیثیت ماهیت یه حیثیت دیگه هم هست.
اون حیثیتی الان داریم براهین اصالت وجود و ثابت
کنیم، اصالت ماهوی رو قبول نداره دیگه. ببین اصالت ماهوی
ببین خود دوئیت رو ثابت کنیم که
خب دوئیت رو اصالت ماهوی هم قبول نداره دیگه. ببین اصالت ماهوی چی میگه؟ میگه خارج رو نفس ماهیت پر کرده. مفهوم وجود میدونی چیه؟ صرفا اعتباریه. اصالت ماهوی اینو میگه.
پس ببین خارج اینو میگه برعکسش.
نه، اصالت وجودی چند تا مدعا داره. یه مدعاش نه است که این نفس ماهیت است، بلکه یه حیثیت دیگه داره. تا اینجا اگر باشه اصالت ماهوی میتونه بگه خیلی خوب، ماهیت خارج رو پر کرده، وجودم خارج رو پر کرده، متحدن با هم دیگه. میگیم تا اینجا پس اصالت وجود به معنی مافل اعیان بودن ثابته، اصالت به معنی اینکه او باشد نه ماهیت ثابت نیست. ببین ما یه وقت هست میگیم اصالت یعنی کدام یکی از این دو خارج رو پر کرد، کدام نه. درست؟
واقعیت رو پر کرد،
واقعیت رو
پر
کرد. درست این من یه معنای دیگه این است که آیا اساساً غیر از ماهیت حیثیت دیگری خارج رو پر کرده است؟ اصالت ماهوی میگه نه، غیر از ماهیت چی نیست. اصالت وجودی مدعاش چند لایه داره. یه لایهش این است که چرا غیر از نفس و ماهیت چیز دیگه هم باید حتما باشد تو خارج، نمیشه فقط حیث و ماهیت باشه. این برهان سوم فقط همین اندازه است،
خارج هست ماهیت ولی واقعیت پر نکرده،
ولی یه حیثیت دیگه هم داره،
بلکه چگونگی واقعیت رو داره.
حالا اون که این که چی هست، نه این کار این که چی کار میکنن روی حرف دیگه است، الان با این کار نداره
شکل
بود. میدونم نه میخوام بگم اصلا الان با این کار نداره دیگه. این تیکه از مدعای اصالت ماهوی که میخواست بگه اصلا وجود چی هیچ کاری به خارج نداره، وجود صرفا یک انتزاع ذهنی است. شیخ اشراق اینو گفت دیگه، گفت آقا ببینید این نفس الماهیت خارج رو پر کرده، یعنی ذات کتاب است، غیر از ذات کتاب هیچ نداره. اگه داشته باشه دور و تسلسل بشه، حرفش این بود دیگه، داشته باشه دور و تسلسل بشه. بنابراین غیر از نفس و حیثیت ماهیت دیگه چی؟ حیثیت دیگه نداره. یه لایه از مدعای اصالت وجودی بطلان این مطلبه که بگه نه آقا یه حیثیت دیگه حتما هست. پس شما اگر قائل به اصالت ماهیت هستید حتما بعد قائل به اصالت حیثیت دیگه هم باشید. حالا آیا میتونن هر دو اصیل باشن در خارج یا نه یکیشون نیست خارج؟ اینو ما دیگه با براهین دیگه بعد اثبات میکنم، مثلا با برهان دوم بعد اثباتش میکنم که آقا این ماهیت نمیتونه متن خارج رو پر کرده باشه. پس برهان اول و سوم چی میگه؟ میگه این ماهیت حتما یک حیثیت دیگری دارد که او منشه انتزاع واقعیت و موجودیت میشه. فقط به همین اندازه است. ولی حالا دو تا هستن. الان آقای فیاضی کتاب نوشته 36 تا برهان برای اصالت وجود آورده، بعد گفته آقا این 36 تا برهان که اینجا آوردن هیچ کدومش نمیگه ماهیت نیست، همشون میگن وجود هست. پس اشکالی ندارد که در این حال که ماهیت هست وجودم چی هست باشه دیگه. نزایشون میگه آقا اصالت
صرف اثبات هست، اصالتشون ثابت میشه.
اصالت به معنای چی؟ به معنای متن، در متن بودن. آره یعنی متن رو پر کردن، نه فقط اون متن رو پر کردن.
این که ما دوگانه ای رو احساس میکنیم قبل از اثبات اصالت
ایم. نه دیگه اصالت ماهوی رو قبول نداشت دیگه.
این چیز در خارج دو ویژگی داری که هستی یکی چیستی.
آره اصالت ماهوی
هنوز به اصالت ندستید. حالا کدومی که از هستی یا چیستی کدومش اصالت داره، این میگه برمیگرده به
برای این اصالت وجود. وقتی اصالت ما
هم چیزی دو تا چیزن رو ما انگار قبل
از اصالت چیز ازش انتظار میشه، اینو هر دو قبول داشتن. پس تا اینجا ها بحث اصالت وجود و ماهیت اینجا مطرح نیست، فقط دو تا چیز انتظار میشه. درست؟ اصالت ما هم چی میگفت؟ گفت این وجودی که انتظارش میکنید این صرف اعتبار است دیگه. بعد از براهین اصالت وجود میخوام بگم نه خیر آقا، صرف اعتبار نیست، این حتما باید چی باشه؟ این باید متنی باشه. حالا این یک کم متنی هست یا نه میشه بعدیش دیگه،
یعنی اون حرف بود. برهان چهارم فقط همین
سوم
برهان آخریه فقط همین داره چی رو ثابت میکنه؟
آره فقط میخواد بگه آقا این صرف اعتبار نیست. چقدر در اون ملا صدرا همش میگه آقا این که ماهیت من حیث و هیه هیه، این که اعتبار است. خود اصالت ماهوی هم قبول دارد که این اعتبار است، ماهیت من حیث و هیه. بعد چطور سمبول اعتبار الان اعتبار میشه؟ اصالت از احتیاج به یک حیث دیگه هست. حالا میرید این حرفش فقط همین اندازه اثبات میکنه که آقا این حیثیت ثبوت این باید منشأ داشته باشه، این باید مد باشه، این باید باشه. حالا پس سرنوشت ماهیت چطور میشه؟ تو این برهان سرنوشت ماهیت متخص نشد که آیا ماهیت دیگه نمیتونه تو خارج باشه یا میتونه ماهیت هم تو خارج باشه. اینه دیگه این براهین سرنوشت رو متخص نشد.
یعنی پس اصلا لسان نفی نداره، فقط اثباتی پس اصلا اعتباریت ماهیت اینجا ثابت
نمیده. اعتباریت به این معنا که آره دیگه، لذا شما نگاه بکنیم وقت هر چه دیگه کانت الاصالت الماهیه، ما اینجاها گفتیم، گفتیم آقا اگر ماهیت اصالت داشته باشد اینو شما باید بر اساس اون مقدمات معنا بکنید. اصالت داشته باشد یعنی چه؟ یعنی اثر مال نفس خود ماهیت باشد. اصالت داشته این همین بگیم نه آقا اثر مال نفس ماهیت حتما باید حیث دیگه باشد. مثل این است که یک کسی بگه
به تفاوت آثار نبود دیگه، الان شما بردیم به تفاوت آثار، اصلا برای اثبات اصل برای این قضیه نیاز داری به وجود ذهن، به اون ماهیت ذهنی نیست.
بچه ها باید تفاوت رو اثبات میکنم که بعد معنی
میشه خارجی صرف تفاوت نیست داره. چون وجود هم از که نیست دوتا، یعنی وجود خارجی به وجود ذهنی دوتا آثار داره.
خب این دیگه واضحی مطلب دیگه میشه ها. یه وقت هست کسی میگه خب همونطوری که وجود تو مراتب هست ماهیت هم تو مراتب هست، این یه مطلب
با همین عرض میخواستم تا قبل تا اینجا با صرف تفاوت نمیشود اصالت ثابت کرد، درسته؟ فقط
با صرف تفاوت میتونیم اثبات بکنیم که پس
یه حیثیت دیگه
آفرین،
نه اینکه اصیله اون حیثیته،
یعنی
حیثیت دیگه اصیل نیست.
نه اصیل یعنی هست،
فقط هستی شد.
آفرین، پس ما میگیم اصالت در اینجاها فقط چیه؟ معنی هست دیگه، نه بیشتر. پس اگر اصالت معنیش نیست که اونه نه این، نه این نیست. اصالت یه معنی چیه؟ بود هست اینجاها تفاوت نشون بده که پس باید هر کدومشون یه حیثیت زائد داشته باشن. وقتی تفاوت دارن معلوم میشه که نفس ذات ماهیت نیست، پس هم خارج یک حیثیت زائد داره هم ذهن یک حیثیت زائد داره. اون حیثیت زائد که به احتمال اون حیثیت زائد شما اوصاف رو بهش نسبت میدی، میگی منشأ انتزاع همون اوصاف، منشأ اسناد
منشأ انتزاع خودش دیگه، منشأ انتزاع ما وجوداش.
آره دیگه، یعنی میشه آثار وجود باری کلا. پس میگیم حتما یک حیثیت داره که شما به اعتبار اون آثار وجود بهش نسبت میدی. همچنان که این ذهن یک حیثیت دیگه دارد که به طور اون حیثیت آثار ذهنیت به این ماهیت نسبت میدید، میگید علم به ما داد، علم به ما داد. میگیم خب پس اگر علم به شما داد ماهیت ماهیت یا علم میدهد، اگر ماهیت ماهیت یا علم نمیدهد پس ماهیت ذهنی شما حتما یک حیثیت زائد دارد. ما به اون حیثیت زائد که به اعتبار اون برای شما انکشاف ثبوت در نزد شما، ظهور در نزد شما این میده، بهش میگیم وجود ذهنی، وجود حکایی، وجود ثبوتی که منشه چنین آثاری باشد. پس اون چه که در ذهن هست ذات الماهیت نیست فقط، اون چه که خارج را پر کرده است ذات الماهیت نیست فقط، حتما یک حیثیت دیگه داره.
حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، حالا ما میدونیم که وجود، حالا فرض اینه که وجود اصلی بود